خب سلام به همگی، امروز به درخواست شما میخوایم بریم سراغ یه بررسی خیلی عمیق از بازی که انگار حسابی تو سال 2026 سر و صدا کرده، پاتولوژیک 3.
سلام. آره، منابعی هم که برامون فرستادید واقعا تحلیل‌های جالبی بودن.
دقیقاً، و هدف ما اینه که با هم کالبو چکافی کنیم که چرا این بازی، میدونی، فقط یه سرگرمی نیست، چطور تبدیل شده به یه تجربه فلسفی؟
یه جور آزمایش روانشناسیه تقریبا.
آره، و فکر میکنم باید از همون اول بریم سراغ بزرگترین تغییرش که واقعا هم جسورانه بوده. شما دیگه آرتیمی بوراخ نیستید.
و این یعنی این یه نکته کلید ورود به دنیای جدید بازیه، کنار گذاشتن بوراخ، اون جراح محلی که همه میشناسنش،
که یکی از خودشون بود.
دقیقاً. و حالا شما در نقش دانیل دانکوفسکی هستی، یه روشنفکر از پایتخت که از بالا به همه نگاه میکنه. این فقط یه تغییر داستان نیست، یه زلزله است تو کل بازی.
یعنی مبارزه از بقای جسم رفته روی بقای ذهن.
آفرین. تمام قوانینی که تو بازی قبل یاد گرفته بودی اینجا دیگه به هیچ دردی نمیخورن.
خب بیا همینو یکم بازش کنیم. یعنی اگه کسی طرفدار دو آتیشه پاتولوژیک 2 باشه، اولین چیزی که باید اینجا فراموش کنه چیه؟
گرسنگی، تشنگی، خواب، همه اون نیازهای اولیه.
یعنی اون حافظه عضلانی برای جمع کردن قوطی کنسرو و دارو دیگه کلن بیفایده است.
کاملا.
تو بازی قبلی دستات خونی بود، دغدغت این بود که تا فردا صبح زنده بمونی، اما دانکوفسکی اصلا این چیزا براش مهم نیست.
با اون کت چرمی بلند و دستکش های تمیزش.
آره، اون اومده که مرگ رو شکست بده. فکر میکنه مرگ یه نقص بیولوژیکیه، یه اشتباه تو طراحی طبیعت.
پس شهر براش یه خونه نیست، یه آزمایشگاهه.
دقیقاً. و همین نگاه از بالا به پایینه که همه چی رو عوض میکنه. مردم شهر دیگه شما رو پسر بوراق نمیبینن.
تو یه غریبه، یه خارجی که با لهجه پایتخت حرف میزنه و فکر میکنه با میکروسکوپش میتونه روح شهر رو تحلیل کنه.
و خب این یه جورایی هم نقطه ضعفشه، هم نقطه قوتش.
چطور؟ یعنی این نگاه علمی بهش مزیتی میده که بوراق نداشت؟ بله، حداقل اوایلش اینطور به نظر میاد. تو به عنوان دانکوفسکی درگیر خرافات مردم نمیشی، میتونی از بیرون به بحران نگاه کنی، دستورای منطقی صادر کنی.
یعنی دیگه سرباز پیاده نیستی، ژنرال شدی.
دقیقاً. از روی نقشه جنگ رو فرماندهی میکنی، بازی این حس برتری فکری رو بهت تزریق میکنه و این خودش یه دامه.
یه دامه که سقوط ازش دردناکتر باشه.
آره، چون چالش اصلی تو دیگه مدیریت منابع فیزیکی نیست، بلکه مدیریت اطلاعاته.
و این ما رو میرسونه به اون مکانیک اصلی که تو منابع خیلی روش تاکید شده بود. سیستم نقشه ذهنی یا مایند مپ.
بله.
یعنی دیگه خبری از کوله پشتی پر از آیتم نیست. اینونتوری اصلی شما ذهن شماست. این یکم انتزاعی نیست؟ چطور کار میکنه واقعا؟
ببین، اینجوری تصور کن که به جای جمع کردن آیتم تو حقیقت یا فکت جمع میکنی. هر دیالوگ مهم، هر نامهی که پیدا میکنی، هر سرخی
میشه یه گره تو اون نقشه ذهنی.
آفرین. وظیفه تو اینه که این گره ها رو به هم وصل کنی تا به یه نتیجه گیری یا کانکلوژن برسی.
میشه یه مثال بزنیم؟
حتماً. مثلا منابع به این اشاره میکنن حقیقت 1، آب شهر آلود است. به اضافه یه حقیقت 2، بچه ها دارن کنار رودخونه بازی میکنن. خب این دوتا رو به هم وصل میکنی و نتیجه میگیری که باید اون منطقه رو قرنطینه کنم، مثلا منطقه آنبارها.
دقیقاً. و این روی کاغذ خیلی هوشمندانه به نظر میاد.
اما اینجا یه امایی وجود داره، نه؟ چی میشه اگه اشتباه کنم؟ یعنی دوتا حقیقت درست رو به هم وصل کنم ولی به یه نتیجه فاجعه بار برسم؟
دقیقاً. وحشت واقعی بازی همینه. چی میشه اگه منبع آلودگی آب نبوده؟ چی میشه اگه یه محموله آلوده بوده که به انبارها رسیده؟
اون وقت من با دست خودم همه کارگرای سالم رو با منبع بیماری حبس کردم
و به کام مرگ فرستادشون. تو به عنوان نماینده قدرت میتونی دستور بدی یه محله کامل رو بسوزونن و این تصمیم فقط بر اساس استنتاج تو گرفته میشه.
پس بار روانی یه اشتباه از هر چیزی تو بازی سنگین تره.
سنگین ترین مکانیک بازی همینه. بازی ازت نمیپرسه چطور زنده بمونی، میپرسه با چه قیمتی بقیه رو به کشتن میدی. پس تو این ابزار فکری قدرتمند رو داری، ولی دشمنی که باهاش میجنگی از قوانین پیروی نمیکنه. این ما رو میرسونه به خود طاعون.
آره، طاعون شنی که توی منابع میگن چیزی فراتر از یه ویروسه.
یعنی چی؟
ببین، تو بیشتر بازی‌ها بیماری یه افکت منفیه که نوار سلامتی رو کم میکنه. اینجا طاعون یه شخصیته، یه هویت هوشمند و بدخواه.
یه اراده داره.
دقیقاً. تو با ابزار مدرن باهاش میجنگی، قرنطینه، آنتیبیوتیک، واکسن، ولی طاعون به قول منابع کلک میزنه.
یعنی چی کلک میزنه؟
یعنی جایی ظاهر میشه که انتظارشو نداری. منطقه‌ای که پاکسازی کردی یهو دوباره آلوده میشه. انگار به استراتژی تو گوش میده و خودشو تطبیق میده.
صبر کن ببینم. یعنی طاعون یه هوش مصنوعیه که به کارهای بازیکن واکنش نشون میده؟ این از نظر فنی که خیلی پیچیده است.
همینطوره. بازی این حسو بهت میده که طاعون تو رو زیر نظر داره. انگار صدای قدمات رو میشنوه و اینجاست که باورای علمی دانکوفسکی فرو میریزه.
و باورای من به عنوان بازیکن.
استدلال با معجزه است.
و اون جزئیات تکان دهنده‌ای که تو منابع بود هم همینه. وقتی دانکوفسکی با میکروسکوپ به بافت‌های آلوده نگاه میکنه چی میبینه؟
چیزی رو میبینه که با هیچ منطق بیولوژیکی جور در نمیاد. سلول‌های بیمار الگوهایی رو تشکیل دادن که شبیه حروف یه زبان باستانی هن.
وای، این یعنی؟
این یعنی این احتمال به وجود میاد که این طاعون فقط یه عامل بیماریزا نیست، بلکه یه پیامه، یه متن که داره روی بدن قربانیهاش نوشته میشه.
این که بیماری یه پیام باشه واقعا ایده ترسناکیه و این حس که همه چیز یه نمایشه، انگار تو کل بازی جریان داره.
دقیقاً. سازنده های بازی یعنی استودیوی آیس پیک لاج همیشه عاشق تئاتر بودن و اینجا دیگه این علاقه رو به اوج رسوندن.
یعنی بازی دیوار چهارم رو میشکنه؟
مدام. دائما بهت یادآوری میکنه که تو و دانکوفسکی هر دو بازیگرای یه تراژدی برای تماشاچی‌های نامرئی هستید. مثلا اون شخصیت‌ها با ماسک‌های تئاتری
و مستقیم با تو حرف میزنن. ممکنه بگن اجرای ضعیفی بود بازیگر. تماشاچی‌ها خسته شدن. این که خیلی عجیبه. ولی این حس تئاتری بودن فقط به اینا محدود نمیشه، درسته؟ تو دیالوگ‌های عادی هم هست.
آره. هر گروه از شخصیت‌ها زبان خاص خودشو داره. بچه‌ها شعرگونه و رمزآلود حرف میزنن. کارگرا ساده و تلخ حرف میزنن و حاکمان شهر،
خانواده‌های اشرافی،
اونا با فلسفه‌های پیچیده و جملات چند پهلو صحبت می‌کنن. و نقش تو اینجا فقط بازیکن نیست، تو یه مترجم هستی.
باید بفهمم وقتی یکیشون از جاودانگی حرف می‌زنه، منظورش نجات مردم یا قربانی کردنشون برای یه هدف بزرگتر.
دقیقاً. هر انتخاب دیالوگ سرنوشت کل داستان رو عوض می‌کنه.
و این دنیای عجیب و پر از رمز از نظر بصری چطوره؟ چون دنیا رو از چشم دانکوفسکی میبینیم، باید با نسخه قبل فرق کنه.
خیلی فرق میکنه. چون دانکوفسکی یه مرد علم و منطقه، پالت رنگی بازی سردتره، تیزتره. خطوط صاف و زوایای تند تو معماری شهر خیلی به چشم میاد.
و البته اون برج پلی‌هدرون.
آره. اون سازه غیر ممکن شیشه‌ای که انگار جاذبه رو نقض میکنه و همیشه تو افق دیده میشه، مثل یه آهنربا ذهنتو به خودش جذب میکنه.
و در مورد صدا چی؟ میگن صدا نصف وحشت بازیه.
شاید هم بیشتر از نصف. طراحی صداش فوق‌العاده است. صدای زوزه باد تو دشت‌های خالی، ناله‌های خفه بیمارها از پشت دیوارهای قرنطینه
و موسیقی. موسیقی هم ترکیبی از صداهای صنعتی و آواهای قبیله‌ایه. و یه نکته جالب تو منابع بود، سکوت تو این بازی گاهی از فریاد ترسناک‌تره. چطور؟
تصور کن توی ساختمون پناه گرفتی، صدای باد بیرون قطع میشه و یه حس امنیت شکننده بهت دست میده، ولی ناگهان صدای یه سرفه خشک رو از اتاق بغلی میشنوی
و کل اون آرامش فرو میریزه.
دقیقاً. صدا دائما با روانشناسی تو بازی میکنه.
و خب این اتمسفر سنگین، این مکانیک های بیرحم، همشون در خدمت یه سوال اصلی هن.
هسته فلسفی داستان چیه؟
آیا انسان حق داره مرگ رو شکست بده و به چه قیمتی؟
سوالی که تو سال 2026 تو عصر هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی خیلی موضوع روزه.
دقیقاً این سوال تو قلب تضاد بین دو دیدگاه اصلی شهره. دانکوفسکی معتقد مرگ اشتباهه که باید با علم برطرف بشه. بلکه پلی هدرون هم براش نماد همین پیروزیه.
و در مقابلش سنتگراهای شهر هستن
که معتقدن مرگ بخشی از چرخه حیاته و تلاش برای حذفش باعث نابودی روح میشه
و بازی شما رو دقیقاً وسط این جنگ فلسفی رها میکنه با اون دوراهی‌های اخلاقی معروفش،
دوراهی‌هایی که هیچ جواب ساده‌ای ندارن. مثلا یه دوز داروی کمیاب داری، میدیش به یه بچه که آینده شهره یا به یه دانشمند پیر که شاید بتونه واکسن بسازه.
یا اون مثال سوزاندن منطقه فقیرنشین برای نجات منطقه ثروتمند.
آره، و بازی هرگز بهت نمیگه کار درست کدومه. هیچ سیستم اخلاقی برای امتیاز مثبت و منفی وجود نداره.
فقط عواقب سرد و سخت تصمیمات تو مثل سیلی میکوبه تو صورتت
و تو رو باهاشون تنها میذاره.
با این توصیفات کاملا میفهمم چرا همه منابع میگن پاتولوژیک 3 یه بازی سرگرم کننده نیست. اصلا نیست.
اگه کسی دنبال حس خوب و پیروزی قهرمانان است، باید از این بازی دوری کنه.
این بازی برای کساییه که میخوان مرزهای این مدیوم رو لمس کنن، درد واقعی تصمیم گیری رو حس کنن.
این بازی یه آینه است. آینه ای که غرور، ترس و انسانیت تو رو بدون قضاوت به خودت نشون میده.
و این تحول تو خود دانکوفسکی هم دیده میشه.
به زیباترین شکل ممکن. دانکوفسکی در پایان بازی، البته اگه زنده بمونه، دیگه اون مرد مغرور اول داستان نیست. یه مرد شکسته است که با یه حقیقت خیلی بزرگتر از خودش روبرو شده.
و به گفته منابع، شما هم به عنوان بازیکن بعد از تموم کردن این بازی دیگه اون گیمر قبلی نیستی؟
دقیقاً. این یه تجربه است که طعم تلخش تا مدت‌ها زیر زبونت میمونه. از اون بازیایی نیست که تمومش کنی و بذاریش کنار. باهات میمونه. و این یه فکر نهایی رو برای شما باقی میذاره تا با خودتون بهش فکر کنید. بازی به وضوح میپرسه آیا جاودانگی ارزش قربانی کردن انسانیت رو داره؟ اما شاید سوال عمیق‌ترین باشه. وقتی ما با ابزارهای علم و منطق محض سعی می‌کنیم بر طبیعت، بر بیماری و حتی بر خود مرگ غلبه کنیم، آیا در واقع در حال از بین بردن همون بخشی از وجودمون نیستیم که ما رو انسان می‌کنه؟ همون بخشی که با عدم قطعیت، با رمز و راز و با پذیرش محدودیت‌هامون کنار میاد؟
دقیقاً. و بازی پاسخش رو به عهده خود شما می‌گذاره.